در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست خواهیم بود. امیدوارم که فرصت شنیدن نیستان امشب رو داشته باشید. شبه بسیار خوبی رو برای شما دوستداران موسیقی و همراهان برنامه نیستان آرزو میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه من هستیم. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام به شما سکر خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان.
خب مقدمه کوتاهی رو بفرمایید، اشاره کنید به موضوع امشب برنامه نیستان، مهمان امشب، تا شنوندگان ما رو بیشتر همراهی کنند.
بله، ما در برنامه گذشته میزبان آقای رحمتی بودیم که در حوزه موسیقی شناسی فعال هستند.
بله.
و بررسی کردیم آثار استاد روح الله خالقی رو، البته با نگاه ویژه تر خصوص پایان نامه دوره کارشناسی ایشون که آقای رحمتی اون رو در قالب یک کتاب به عنوان به هنگام و به ناهنگام اون رو منتشر کردن. در برنامه امشب میخواییم قدری جزئی تر در خصوص موسیقی شناسی، حالا به صورت گذرا چون جزء واقعا رشته های جدید هستش که میخواییم اون رو عدی بشناسیم، خود موسیقی شناسی رو، چون بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به دیگر اندیشی هایی که به وجود اومده بود در کشورهای پیشرفته، اومدن این رو به عنوان یک شاخه آکادمیک بهش نگاه کردن. اشاره میکنیم به خود موسیقی شناسی، اتنوموزیکولوژی، موزیکولوژی.
بله.
و برمیگردیم با یک نگاه منتقدانه استاد خالقی رو، کتابی که آقای رحمتی نوشتن رو واکاوی میکنیم و منتقدانه اون رو واکاوی میکنیم که نظرات استاد خالقی چه بوده.
سپاسگزارم از مقدمه بسیار خوبتون. از شما دوستداران موسیقی به ویژه علاقه‌مندان به آثار بسیار ارزشمند استاد روح الله خالقی دعوت میکنم که همراه نیستان باشید و برنامه امشب رو بشنوید. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز می‌کنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست هستیم. همونطور که آقای شهابی در ابتدای برنامه اعلام کردن، امشب میزبان آقای امیرحسین رحمتی، پژوهشگر و کارشناس ارشد موسیقی شناسی هستیم که توفیق داشتیم در دو برنامه در خدمت ایشون باشیم. با توجه به مشغله های همه هنرمندان به ویژه پژوهشگران، از آقای رحمتی سپاسگزاریم که در برنامه امشب حضور دارن و قراره که گذر کوتاهی داشته باشیم به ماهیت اتنوموزیکولوژی و نگاه منتقدانه استاد روح الله خالقی به موسیقی و ادبیات. سلام میکنیم به شما آقای رحمتی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، امیدوارم حالتون خوب باشه.
ممنون از شما.
عرض ادب و احترام خدمت جناب شهابی عزیز و همینطور همکاران عزیز و محترمی که در حال ضبط برنامه هستن، و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. امیدوارم در جلساتی که گذشت من مطالبی رو که به همراه شما عزیزان به نوعی در واقع با بحث و گفتگو تقدیم شنوندگان کردیم مورد توجهشون و مورد استفادهشون قرار گرفته باشه، در خدمت شما هستم.
در خدمت شما هستیم آقای شهابی و گفتگوی امشب برنامه رو میشنویم و تقدیم میکنیم به شنوندگان.
بله، من خواهم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رحمتی، خیلی سپاسگزارم مجدد دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. بدون فوت وقت بریم سراغ واژه موسیقی شناسی و اون چه که به گوش ما میرسه هم موزیکولوژی هست هم اتنوموزیکولوژی هست. حالا شما میخواید مختصری در خود مبحث موسیقی شناسی توضیح بفرمایید و تفاوت این دو واژه را هم برای علاقمندان توضیح بدید لطفا.
خواهش کنم. اگر بخوایم به این ریشه‌ای بپردازیم فکر کنم به بحث اصلی خالقی نرسیم، ولی من یه گذر کوتاه‌تری میکنم به رشته اتنوموزیکولوژی و به نگاه‌های مختلفی امروز حاکمه به رشته اتنوموزیکولوژی، چون یک میان رشته هموار مناقشه برانگیز بوده از زمان تولدش تا به امروز که چه موسیقی یعنی چه مرزهایی رو ما به عنوان یک پژوهشگر موسیقی اقوام با اون تعریف اولیه اتنوموزیکولوژی یا قوم موسیقی شناسی یا موسیقی شناسی قومی، حتی ترجمه های متفاوت از این واژه نشون میده که هنوز هم که هنوزه خیلی اتفاق نظری روی این رشته، این میان رشته در واقع به وجود نیومده و این به عقیده من نشان از سیال بودن و وسیع بودن این رشته هست و به مرور تعاریف جدید اضافه شده و مرزهای اپیستمولوژی که این رشته رو، مرزهای شناخت شناسانه این رشته رو گسترش داده، به طوری که ما در ابتدای تولد این رشته ما فقط به موسیقی اقوام می‌پرداختیم و پژوهشگری که باید این موسیقی ها رو بررسی می‌کرد حتی در این حد بود که یعنی یک ایرانی آشنا به فرهنگ اقوام ایرانی این اجازه رو نداشت در مورد موسیقی اقوام ایرانی پژوهش بکنه، یعنی کسی باید خارج از این فرهنگ می‌اومد، یعنی اینقدر این مرزها خیلی فشرده بود، خیلی مرزها تنگ بود. ولی امروز با گذار دهه‌های متوالی مرزهای شناخت‌شناسانه اتنوموزیکولوژی بسیار گسترده شده، یعنی کار به جایی رسیده که امروز بنده به عنوان یکی از محصلان این رشته خب دست به بررسی یک موسیقیدان موسیقی کلاسیک میزنم. پایان نامه من در رشته اتنوموزیکولوژی علی نقی وزیری هست یا کارهایی که بعدا انجام دادم در باید سبا هست، در باید خالقی هست و این نشون ده که این رشته مرزهاش خیلی گسترش پیدا کرده. و در سال 2008 یک نمونه، حالا خارج از ایران عرض کنم، در سال 2008 در آلمان در دانشگاه هیلدستان یک پژوهشی در مقطع دکترای اتنوموزیکولوژی انجام شد توسط خانم ریکاردو کوپال درباره یکی از بزرگترین رهبران ارکستر دنیا که شما قطعا آشنایی دقیق‌تری دارید نسبت به من، هربرت فون کارایان، یکی از رهبران بزرگ مشهور دنیا. و به مناسبت 100 سالگی او یک پژوهش دکترا، یک رساله دکترا درباره او یک اتنوموزیکولوژیست نوشت و این نشون میده که خب به هر حال آلمان به عنوان یکی از صاحبان مکتب در این رشته خب به این مرز رسیده، به این نقطه رسیده. و ما البته نشست هایم در موزه موسیقی داشتیم که اگر بخوام صحبت کنم و رفرنس بیارم خب ممکنه کمی طولانی بشه.
خیلی لطف بفرمایید فقط خود موزیکولوژی رو اشاره بدید که چجون چه تمیز داد از اتنوموزیکولوژی.
ببینید در موزیکولوژی ما فقط المان های موزیکال مد نظرمونه، یعنی خود متریال خود موسیقی برای ما مد نظر، و در اتنوموزیکولوژی فرهنگ، بررسی فرهنگ شاید خیلی پررنگتر از خود اون موسیقیه.
یعنی عناصر دیگه هم باید بررسی بشه، مثل زبان شناسی، نشان شناسی،
مردم شناسی و خیلی مسائل پاراموزیکال در اتنوموزیکولوژی مطرحه. ولی در موزیکولوژی شما متریالت مشخصه، یک قطعه رو شما انتخاب میکنی، اون رو آنالیز میکنی و در مورد خود اون موسیقی صحبت میکنه. در اتنوموزیکولوژی این گسترش و این دست باز بودن پژوهشگر رو داره،
به واقع مثل یک درخت میمونه که شاخه های زیادی داره
بله.
و اون شاخه ها باید بررسی بشه. دقیقا فکر میکنم
بله، دقیقا همینطوره که بتونه اون ریشه های به وجود اومدن اون فرهنگ موسیقایی رو بهش برسه. یعنی خود موسیقی در پژوهش های اتنوموزیکولوژی شاید کمتر از مسائل پیرا موسیقایی شه، یعنی این خصیصه رو داره نسبت به.
بریم سراغ نگاه منتقدانه استاد خالقی و اینکه بعد یک رجعتی بکنیم به حدود 80 سال پیش، 85 سال پیش زمانی که ایشون داشتن روی پروژه پایان نامه کارشناسیشون کار میکردن، چطور این نگاه منتقدانه رو پیاده کردن و چطور میتونیم اون رو واکاوی کنیم.
بله، اگر اجازه بدیم من یه کوتاه بگم، چون خیلی دوستان از من سوال میکردن در فضای مجازی که من چه کار کردم برای این کار. کار استاد خالقی، اثر استاد خالقی. من نسخه دستنویسشون رو بازنویسی کردم. برخی از اشکالات و ابهامات که اکثرا هم سهوی بوده من اونها رو تصحیح کردم. چند جا شعر از وزن افتاده به صورت سهوی و یک قصیده 25 غزل و 15 رباعی از عاشق اصفهانی که موضوع اصلی این پایان نامه است من انتخاب کردم، در انتها گذاشتم که اگر خوانندگان فرصت ندارن به دیوان اصلی دسترسی پیدا کنن، بتونن در اینجا یک پکی رو داشته باشن و اینکه یک مقدمه نسبتا مفصلی تحلیل‌ها و آنالیزهای خودم رو درباره شخصیت خالق نوشتم. اما سوالی که شما فرمودین در مورد نگاه منتقدانه خالقی، این نگاه ریشه در همون جریان نوجویی است که در اوایل قرن اخیر به وجود آمد در موسیقی ایرانی. این نگاه در واقع نگاهی بود میانه رو در بین جاده سنت و تجدد تمام عیار. جاده سنت که خب کسانی بودن که موسیقی رو به صورت سنتی خودش، به صورت شفاهی، به صورت سینه به سینه، با همون المانهای همیشگی خودش دوست داشتن که ادامه پیدا بکنه، و جریان دیگری بودن که این جریان خواستار یک تجدد تمام عیار بودن، یعنی کاملا طرفدار جایگزینی بسیاری از شؤون فرهنگی غرب در ایران بودن. یکی از اون شؤون هم موسیقی بود که جریان در واقع تجدد به رهبری به نمایندگی مینباشیان به دنبال این بودن که این موسیقی رو کاملا حذف بکنن، موسیقی سنتی ایران رو، موسیقی ردیف ایران رو، و قدرت این کار رو هم داشتن، دانش این کار رو هم داشتن، چون تحصیل کرده های برقرار بودن، موسیقی کلاسیک رو میشناختن. ولی در این میانه کسانی رو ما داشتیم که اینها به اصطلاح پاتریوت بودن، یعنی فراتر از واژه ناسیونالیست. این جریان جریانی بود که هم دانشی رو که جریان تجدد داشت، یعنی مینباشیان داشت، رو داشتن، آشنا به علوم موسیقی و فنون آهنگسازی و کلن کمپوزیسیون موسیقی غربی داشتن، و هم آشنایی های به شدت جدی با عمق سنت های موسیقی داشتن. صفحه هایی که از نوازندگی علی نقی وزیری به دست اومد در برلین پیش از مسافرتش به فرانسه و آلمان، و شیوه نوازندگی و قدرت نوازندگی و شناخت او از موسیقی سنتی ایران، موسیقی ردیف ایران، این رو به ما در واقع نشون میده که اون جریان میانه روی ما آشنایی کافی با سنت و تجدد داشت. این جریان یکی از نشانه های مهم در بدنش چی بود؟ همون نگاه جدی منتقدانه که الان قرار است ما درباره خالقی درباره صحبت کنیم. یعنی نگاه منتقدانه یکی از اصول اصلی جریان نوجوی وزیری، خالقی، سبا، معروفی و بعدها که میرسه به دهلوی و بزرگان دیگر.
خب اگر موافق باشید به انتخاب شما آقای رحمتی، باز هم یکی از آثار استاد روح الله خالقی رو بشنوید.
خواهش کنم. فکر کنم دیگه نمیشه از می ناب گذشت.
اثر بسیار زیبا رو میشنویم، برمیگردیم با ادامه بخش گفتگو در خدمت شما همراه نیستان خواهیم بود.
جامی به یاد گوشه مهراب می‌زدم. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چند فالی چشم گوش در این با می‌زنم.
گفتگوی نیستان رو ادامه میدیم. نیناب رو شنیدید از ساخته های استاد روح الله خالقی. امیدوارم که لذت برده باشید. در خدمت آقای امیر حسین رحمتی میهمان امشب برنامه مون هستیم، پژوهشگر و کارشناس ارشد موسیقی شناسی، و آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه مون. آقای شهابی در خدمت شما.
بله، قرار هست در خصوص نگاه منتقدانه استاد خالقی صحبت کنیم و اینکه در پژوهش‌های شما که در خصوص موضوع پایان‌نامه کارشناسی ایشون بوده چه نکاتی رو شما پیدا کردین. آقای رحمتی
خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم، خالقی حتی در مقدمه این اثر به نتیجه پژوهش پژوهشگرانی که خیلی گنگ صحبت میکنن و خیلی اون صراحت لهجه رو ندارن، چون یک منتقد به هر حال انتقاد یعنی یک ارزیابی وسیع، یک ایوالویژن هست و بایستی که نهایتا نظر بده اون منتقد نسبت به کاری که، نسبت به اندیشه که، نسبت به آنالیز اون کار داره، نسبت به در واقع پژوهش های انجام شده هم انتقاد داره. در یک جا میگه که دیوان شاعر را ملاحظه میکنم، میبینم جز به هم پیوستن وزن و ردیف کردن کلمات و تقلید و استقبال از گذشتگان خود کاری نکرده است. و یا اگر به دقت ملاحظه شود، شاید بیش از 100 شعر در دیوان چنین شاعری قابل شنیدن و گفتن نیست، و این مختصر هم یا مثل و مانندش گفته شده و روی هم رفته تکرار مطالب سابق و مضامین گذشته است، و یا مختصر لطفی دارد که خواننده را به شاعر خوشبین می‌کند. ببینید، همین نوع بیان خالقی، نگاه خالقی نشون میده که به شدت اون نگاه تجددگرایانه، نوجویانه در اندیشه او ریشه کرده. یعنی در تحلیل آثار عاشق اصفهانی هم معتقده که هم در مضمون و هم در فرم باید اتفاقات تازه‌ای بیفته، که در ادامه این رو دوباره اعلام میکنه. میگه اغلب شعرا رو میبینم که غزلی از سعدی رو استقبال کردن، یعنی همان مضامین و افکاری را که هزار سال از شعرهای ما میگوین، با همان اوزانی که از قرن چهارم تا به حال معمول است. گرفته و ردیف و قافیه را هم نیز از شعرهای پیشین و شاید در ورق زدن دواوین شعرا جمع دیوانها جمع کرده، پس از آن که اسباب و لوازم شعر را کاملا تهیه کردن، نشسته با کمال زحمت غزلی را به پایان میرسانند که در نظر نگارنده بدون هیچ گونه روی در باشتی یک پول ارزش ندارد.
باری همین تقلید از گذشته است که مملکت قدیم ما را از هر حیث عقب برده و هنوز هم در راه ترقی وارد نشده ایم. این نشانه های پررنگ از نگاه خالقی که بعدها در موسیقی او به شدت قابل شنیدن و دیدن هست. این نکته رو هم بگم، بسیاری فکر میکنن که خالقی خیلی تحت تأثیر وزیری بود و تا پایان هم موند. به نظر من خالقی یکی از باهوشترین موسیقیدانهای ماست و یکی از فرزانه‌ترین اونها. او یک نقطه تعادلی هم نسبت به نظریات استادش وزیری در واقع اعمال میکنه، در ضمن دوست داره که به راه ترقی که مد نظر خودش و جریان وزیری بود پای بگذاره و به یک استقلال فکر کنم کاملی میرسه و در آثار او ما میتونیم این نگاه منتقدانه رو ببینیم و در آثارش بشنویم.
بسیار بی‌پروا و کاملا هم تو که شما فرمودید منتقدانه.
و اینجا این رو من یک جمله بود ادامه بدم فکر کنم جالب باشه. نوشته که باری همین تقلید از گذشته است که مملکت قدیم ما را از هر حیث عقب برده و هنوز هم در راه ترقی وارد نشده ایم. هنوز میگوییم چون بیهقی چنین گفته باید آنطور گفت، و چون سعدی چنین استعمال نکرده باید زبان قرن 14 را تابع زبان قرن 7 کرد. این اشاره های جدی و منتقدانه خالقی و کلن جریان تجدد هست که در تمام آثار اونا، چه در تألیفاتشون و چه در آثار موسیقایشون ما میتونیم به راحتی ببینیم.
خب این که دقت نظر استاد روح الله خالقی انتخاب اشعار و آهنگایی که میساختن و اون اشعاری که انتخاب میکردن و اینقدر ماندگار شده، دلیل بر همین میشه که ایشون خیلی حساسیت داشتن به این مسئله که چه شعری رو انتخاب کنن که این شعر هم نو باشه، تازگی داشته باشه و هم با ملودی هایی که ایشون میزنن و آهنگی که میسازن یک اثر و یک شاهکار بزرگ خلق بشه.
بله دقیقا. من این نکته رو عرض کنم اگر فرصت هست.
حتما.
بله. یکی از نشانه های این جریان اینه که صرفا به علایقشون نپرداختن. یعنی خب یک آهنگساز، یک خواننده، یک نوازنده خب رو صحنه دیده میشه، تشویق میشه، تحسین میشه و خالقی عمده شهرتش رو از آهنگسازیهاش داره و از مسئولیت‌هایی که داشته. اما جریان برآمده از تلیعه تجدد در موسیقی ایرانی احساس نیاز برای موسیقی ایرانی رو اولویت قرار میدادن. اینکه موسیقی ایرانی چه نیاز داره اولویت بر علایق شخصیشون داشت، بلا استثنا همشون اینطور بودن. یعنی یکی از در واقع مانیفست های این جریان بوده. ما بسیار آهنگساز داریم امروز در ایران، خواننده داریم، نوازنده داریم، فعالانی که روی صحنه در دوره خالقی هم به همین نسبت به هر حال وجود داشته، ولی خالقی میاد فقدان پژوهشگری، فقدان آثار مکتوب و تألیف رو برای موسیقی ایرانی احساس میکنه و میاد سالهای زیادی از عمر خودش رو که میتونست به راحتی آهنگهایی رو بسازه و در واقع تجربیات خودش رو در اون حوزه غنی‌تر بکنه، میاد دست میبره به حوزه نوشتن، پژوهش و تألیف برای موسیقی ایرانی و مهمتر از همه بنیاد تاریخ نویسی برای موسیقی ایرانی رو برای اولین بار و به بهترین شکل خالقی میگذاره این بنیان رو. و در بسیاری از مجلات و ژورنال هایی که به صورت جدی برای موسیقی ایرانی می نوشتن خالقی مقالات خیلی تخصصی داره و درباره کتاب هاش هم میشه ساعت های متمادی صحبت کرد، آثاری که به صورت کتاب ایشون در آوردن. و جالبه که در مقدمه کتاب سرگذشت موسیقی ایران او میگه که اگرچه جلد اول هنوز فروش نرفته و هنوز اون اقبال لازم ازش صورت نگرفته، اما من احساس میکنم که این فقدان در موسیقی ایرانی وجود داره و ما باید در این حوزه کاملا فعال باشیم و این از وظایف یک موسیقیدان است.
شما صحبت کردید در خصوص مرجعیت و لزوم این که ما در هنر بتونیم یک نقطه مرجع رو داشته باشیم تا گاهی بهش وجعت کنیم. به صورت مشخص شما نقطه مرجعی رو که استاد خالقی به اون اتکا داشتن رو چه چیز میتونید معرفی کنید؟
خب نقطه مرجع اصلی یک شخصیتی مثل خالقی خب خود موسیقی ایرانی بوده در درجه اول به صورت عام،
یعنی او سنت های موسیقی ایرانی رو به صورت کامل بهش اشراف داشت. حالا اینا کجا میشه متوجه شد؟ شما آثاری که او از عارف، از شیدا تنظیم کرده برای ارکستر وقتی که میشنوید شکوه عجیبی داره آثاری که خالقی تنظیم کرده. و خوشبختانه ما ورژن های قبلی خالقی رو هم داریم، یعنی این چیزی نیست که ادعای شخصی من باشه. شما میتونید مثلا گریه کن رو که فکر کنم اگر پخش کنید حتما
شما رو لذت میبرم. ختام گفتگوی امشبمون باز هم یکی از کارهای استاد خالقی باشه
انشاءالله. وقتی که اثری که خالقی هارمونی کرده، چند صدایی کرده، ارکستراسیون، حالا ارکستراسیون خیلی پیچیده هم نبوده به نسبت امروز، ولی وقتی این اثر رو در قیاس با ورژن‌های اصلی می‌گذاریم می‌بینیم که شناخت خالقی از سنت به چه اندازه بوده. بنابراین خود موسیقی ایرانی مرجع اصلی تحلیل‌های خالقی بوده و اگر بخوایم اشخاصی رو مثال بزنیم، خب او به عارف خیلی علاقه‌مند بود، به درویشان خیلی علاقه‌مند بود، به استادش علی نقی وزیری بیش از همه علاقه و ارادت داشت و این تا پایان عمرش ادامه داشت این ارادت همیشگی. سبا رو بسیار دوست داشت. اینها کسانی بودند که نقاط مرجع خالقی بودن و من فکر میکنم که خالقی هم شخصیت و جایگاهی داشت که گاهی حتی استادانش این نگاه رو به خود او داشتن. این جزء ویژگی های فردی و بسیار ظریف خالقی بود که خالقی و سبا در خیلی کارهاشون از خالقی مشورت میگرفتن. این نقطه مرجع البته واژه و ترکیبی که از روانشناسی در واقع به ذهن من رسیده و میشه دربارش واقعا گفتگو کرد و
من هم امیدوارم این فرصت رو داشته باشیم توی یک برنامه در خصوص مرجعیت در هنر موسیقی صحبت کنیم و ببینیم که چه شاخصهایی رو باید اون مرجع داشته باشه تا ببینیم مرجع درستی هست برای انتخاب.
تشکر میکنیم از شما آقای صحابی، همینطور از مهمان بسیار خوبمون جناب آقای امیرحسین رحمتی پژوهشگر و کارشناس ارشد موسیقی شناسی. توفیق داشتیم که در سه برنامه در خدمت ایشون باشیم. یک بار دیگه من کتابی رو که ایشون تألیف کردن معرفی میکنم، کتاب به هنگام و به ناهنگام که متن پایان نامه مقطع لیسانس استاد روح الله خالقی است که فکر میکنم کتابی بسیار خواندنی و کاربردی باشه برای عزیزانی که در حوزه موسیقی فعالیت میکنه. اگر کلام پایانی دارید آقای رحمتی بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، خوب شد که معرفی کردید مجددا. من لازم هست که عرض کنم کتاب به هنگام و به ناهنگام
بله
از در واقع انتشارات شیرازه، نشر و پژوهش شیرازه با بله. مدیریت سرکار خانم دکتر زیبا جلالی نائینی
بله.
منتشر شده. من جا داره که از ایشون و نشر محترم شیرازه که بسیار دغدغه‌مند هستن تشکر کنم و این فرصت برای دوستان پژوهشگر در حوزه موسیقی هم هست که اگر آثاری دارن میتونن با این نشر در میون بگذارن و آثارشون رو بتونن در واقع منتشر.
تشکر میکنم. قصه ایران معرفی بفرمایید که حسن ختام گفتگوی امشبمون باشه.
با توجه به صحبت هایی که شد من فکر کنم تصنیف گریه کن رو از عارف قزوینی با در واقع هارمونی و چند صدایی استاد روح الله خالقی بشنویم و حد بباریم.
با همین تصنیف خاطر انگیز با مهمان امشب آقای امیرحسین رحمتی و آقای صحابی کارشناس خوب برنامه‌مون خداحافظی میکنیم. امشب درباره اتنوموزیکولوژی و موزیکولوژی صحبت کردیم، همینطور نگاه منتقدانه استاد روح الله خالقی به موسیقی و ادبیات که امیدوارم پسندیده باشید. همراه ما باشید، قطعه زیبا رو بشنوید و ادامه نویستان رو همراهی کنید.